بری اولندی کوی.
تشکر آقای رضوان، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت مجله خبری که با ما هست، تحولات افغانستان و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید مشران و جرگه سند همکاری های در از مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را تصویب کرد، و در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهوری سوریه بشار الاسد امروز در سخنرانی که به پارلمان داشت گفت سوریه با جنگ واقعی روبروست که از بیرون دامن زده میشود. موضوعات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم امید مرزبان.
اعضای مشران جرگه افغانستان امروز سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را تصویب کردند. حکومت ایران فهرست جدیدی از مناطق را اعلام کرده که در آن به اتباع غیر ایرانی به ویژه افغان‌ها اجازه بود و باش دادن نمی شود. و رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در سخنرانی خطاب به پارلمان کشورش امروز گفت سوریه با جنگ واقعی روبروست که از بیرون دامن زده می شود. مشروع خبرها. اعضای مشران جرگه افغانستان امروز سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را تصویب کردند. در جلسه عمومی امروز مشران جرگه افغانستان 80 سناتور حضور داشتند و از این میان تنها 13 تن رأی مخالف دادند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه فیصله مجلس در این مورد را اعلام کرده گفت:
کسایی که به تایید رأی می‌دهند کارت سبز، کسایی که به رد رأی می‌دهند کارت سرخ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 رای منفی تایید شد، خلافست.
ولس جرگه افغانستان نیز شنبه هفته گذشته موافقتنامه استراتژیک با آمریکا را پس از بحث مختصر با اکثریت آرا تایید کرد و سپس این موافقتنامه را به مشران جرگه فرستاد. انتظار می رود این سند بعد از تصویب مشران جرگه افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح شود. ایران کشور است که با امضای این سند به شدت مخالفت کرده و آن را بر علیه منافع ملی خود می پندارد. حکومت ایران فهرست جدیدی از مناطق را اعلام کرده که در آن به اتباع غیر ایرانی به ویژه افغان‌ها اجازه بود و باش دادن نمی شود. بر اساس این فهرست اقامت افغان‌ها در 14 ولایت ایران به طور کامل ممنوع است. ولایت مازندران تازه ترین ولایت است که در این فهرست گنجانیده شده است. بر اساس این فهرست که روز جمعه نشر شد، بالای تحصیل افغان‌ها در شماری از رشته‌های خاص تحصیلی از جمله علوم هسته‌ای، تسلیحاتی، استخراج معادن و هوانوردی ممانعت وضع شده است. شماری از هنرمندان و سینماگران ایرانی در اعتراض به اخراج افغان ها از ولایت مازندران و ابراز همدردی با مهاجران افغان تصمیم گرفتند تا به این ولایت سفر کنند. مقام های امنیتی ولایت کندوز میگویند یک زن 25 ساله امروز به گونه مرموز در ولسوالی خانآباد این ولایت کشته شده است. سید سرور حسینی، قمندان امنیه کندوز، به رادیو آزادی گفت که شوهر این خانم پذیرفته است که قبل از مرگ خانمش با وی مشاجره لفظی کرده است و به گفته شوهرش خانم وی ممکن خودکشی کرده باشد. اما آقای حسینی گفت که شوهر این خانم اسلحه غیر قانونی داشت و احتمال دارد که او را به قتل رسانده باشد. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در سخنرانی خطاب به پارلمان کشورش امروز گفت سوریه با جنگ واقعی روبروست که از بیرون دامن زده می شود. بشار الاسد گفت در مبارزه با تروریسم هیچ سازش و معامله نخواهد کرد. اسد نقش حکومت را در کشتار بیش از 100 تن در شهر حوله رد کرد و این عمل را یک جرم زشت خواند. وی گفت سوریه پس از زمان استعمار اکنون در دشوارترین وضعیت قرار دارد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز گفت ایران هر حمله اسرائیل را مانند رعد و برق پاسخ خواهد داد. خامنه ای همچنان گفت شک و تردید جامعه جهانی که گویا ایران تلاش دارد سلاح اتمی بسازد متکی بر دروغ است.
محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا از خطر ایران هسته‌ای دم می‌زنند که ایران هسته‌ای خطر دارد. من میگم اینا دروغ میگن، اینا فریبگری میکنن. اونچه از اونها از اون میترسن و باید هم بترسن ایران هسته‌ای نیست، ایران اسلامی است.
وی افزود غرب تلاش دارد تا افکار عامه را از مشکلات اقتصادی در امریکا و اروپا منحرف سازد. آیت الله خامنه ای این سخن را در 23مین سال روز مرگ آیت الله روح الله خمینی، رهبر مذهبی پیشین ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی در این کشور گفت. صدها تن امروز در میدان تحریر قاهره تظاهرات را برگزار کرده و با حکم محکمه بالای حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر و دستیارانش ابراز نارضایتی کردند. میدان تحریر مرکز تظاهرات گسترده‌ای بود که در سال 2011 سبب برکناری حسنی مبارک از موقف ریاست جمهوری مصر شد. دیروز نیز حدود 20 هزار تن پس از آن در میدان تحریر مظاهره کردند که قاضی یک محکمه حسنی مبارک 84 ساله و وزیر داخله حکومتش حبیب العدلی را به جرم کشتار بیش از 800 مظاهرچی در قیام سال گذشته به حبس ابد محکوم کرد. اما محکمه شش مقام امنیتی دیگر را که به قضایای مشابه متهم بودند تبرئه کرد. عبدالشلبی یکی از مظاهرچیان در میدان تحریر گفت:
فاحنا بنطالب النائب العام ان هو يعيد الحكم مره ثانيه.
ما از لوئیس آرنوال میخواهیم تا درباره این حکم محکمه دوباره تحقیق کند. ما خواهان محکومیت معاونین حبیب عدلی هم هستیم، زیرا دلیل برای تبرئه آنها وجود ندارد. اگر این حکم به خاطر آن صادر شده که مقامات نتوانستند شواهد کافی را کنند، پس این مسئولیت مقامات است که شواهد دیگر به دست آوردند و آنها را دوباره محاکمه کنند. و شاهدان و مسئولان میگویند انفجار امروز در نزدیک یک کلیسا در شمال نایجیریا رخ داد. گزارش ها میرسانند که حداقل 12 تن در این رویداد کشته شدند. یک سخنگوی اداره فدرالی حالات اضطراری نایجیریا وقوع این انفجار را تایید کرده، اما در این باره جزئیات ارائه نکرده است. این انفجار در حال رخ میدهد که نایجیریا شاهد حملات خشونتبار توسط گروه تندرو اسلامی به نام بوکو حرام است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. مشران و جرگه سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا را تصویب کرد. حکومت افغانستان ادعای پاکستان مبنی بر موجودیت کمپ‌های آموزشی بلوچ‌های جدایی طلب در افغانستان را رد می‌کند. یک مسئول ریاست امنیت ملی می‌گوید:
"بس دقیق نمی‌دانم، آدرس بتن برام."
در تخار 4 نفر به اتهام سمپاشی در مکاتب دختران دستگیر شدند. و ولسی جرگه برخی مقامات افغان را به خاطر عملی نکردن پروژه‌های برای غزنی به عنوان مرکز ثقافت فراخواند. وزیر اطلاعات و فرهنگ می‌گوید:
غزنی یک مثال است، به زودی سر هرات میحال بیاید، سر مزار شریف بیاید، سر گردیز بیاید و دست‌های آموختیم از نواقصی که بوده، از کاشتی‌هایی که بوده، باز هم وقت و قدر کم نیست.
تحولات دیگر را هم پیگیری میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:38 است. موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا طوری که در خبرها شنیدید از جانب مشران و جرگه افغانستان تصویب شد. در جلسه عمومی امروز مشران و جرگه حدود 80 تن از سناتوران حضور داشتند و بعد از بحث های طولانی این موافقتنامه با 13 رأی مخالف به تصویب رسید، در حالی که بسیاری از سناتوران موافقتنامه دراز مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن را به نفع افغانستان خواندند. عده دیگر انتقاد هم در مورد داشتند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها می شنوید.
در جلسه عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه افغانستان پس از ارائه نظریات مختلف سناتوران این موافقتنامه به رأی‌گیری گذاشته شد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه نتایج این رأی‌گیری را چنین اعلان کرد:
کسایی که به تایید رأی میدن کارت سبز، کسایی که به رد رأی میدن کارت سرخ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 رأی منفی تایید شد.
توافقنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به تاریخ اول ماه می سال جاری میلادی از سوی رؤسای جمهور دو کشور در کابل به امضا رسید. این موافقتنامه به روز شنبه هفته گذشته با 159 رأی موافق و 6 رأی مخالف از سوی نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. بسیاری از اعضای مشران جرگه افغانستان موافقتنامه همکاری های دراز مدت افغانستان و ایالات متحده را برای آینده افغانستان مهم توصیف کردند. با گفته احمد اعظمی یکی از سناتوران، این موافقتنامه دست کشورهای همسایه را از مداخله در امور افغانستان کوتاه می‌سازد.
تفاهم نامه میگین، پیمان میگین، هرچی میگین، این یک امیدواری برای مردم افغانستان میده که دیگه جنگ های داخلی تکرار نخواهد شد و دست همسایه‌های ما و شما را قطع میکنه. سالهای دراز 3 دهه دخالت کردن، جنگ را اندازی کردن، اما با امضای ازی پیمان دسته از یا کوتا میشه.
اما در این حال تعداد از اعضای مشان و جرگه برخی از مده های موافقت نامه همکاری های دراز مدت کابل و واشنگتن را گنگ و مبهم خواندند. شماری از این سناتوران تاکید داشتند که محتوای این موافقت نامه نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد و نباید به این زودی برگیری گذاشته میشد. به باور آنان آمریکا با ایجاد این موافقت نامه در تلاش ایجاد پایگاه های دائمی نظامی در افغانستان است. صفت الله حقمل یکی از این سناتوران:
آیا این موافقت نامه هموار کردن راه برای ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا نیست؟ به نظر من این یک تلاش و زمینه برای ایجاد پایگاه های نظامی است. از طرف دیگر هر کی در هر کار به دنبال منافع خود است، اما منافع آمریکا در این موافقت نامه مشخص نیست. و موضوع دیگر این است که آیا این موافقت نامه ضمانت اجرایی دارد یا نه.
شورای ملی افغانستان در حال بحث‌های خود در خصوص موافقتنامه همکاری‌های درازمدت میان افغانستان و آمریکا را پایان داد که گفته می‌شد کشورهای همسایه به خصوص ایران تلاش‌های گسترده را آغاز کردند تا مانع تصویب این سند از سوی شورای ملی افغانستان شوند.
از تصویب سند همکاری‌های استراتژیک میان کابل و واشنگتن شنیدید. این در حالی است که حامد کرزی برای امضای سند همکاری‌های مشترک و هم شرکت در کنفرانس شانگهای به چین رفته است. افغانستان در این کنفرانس به حیث ناظر حضور دارد. مصطفی صدیقی در این مورد با حامد علمی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان که اکنون در پکینگ است، تلفنی مصاحبه کرده است.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تا اواخر هفته جاری به جمهوری چین سفر میکنه. البته سفر دو بخش داره، یکی سفر رئیس جمهور به دعوت جمهوری چین، یعنی سفر دولتی صورت میگیره، و دوم اشتراک در کنفرانس شانگهای است. به این سفر یک تفاهم نامه امضا میشه که زمینه را برای گفتگوهای استراتژیک و که منجر به امضای توافقنامه استراتژیک از مهم میسازه.
بیشتر در مورد همین تفاهم نامه بگوین.
بیشتر با چینایا یا با جمهوری مردم چین در روابط اقتصادی و فرهنگی تاکید میشه و سرمایه‌گذاری جمهوری چین در افغانستان و بالاخره در خصوصا در قسمت استخراج معادن، در قسمت پیشرفت یا ارتقای ظرفیت ها و در قسمت مسئله مهم دیگی که در پیشروی جهان در آینده سال آینده است، عبارت از استفاده از آب آشامیدنی سک و انتقال انرژی از یک کشور به کشور دیگه که در این قسمت ما به کمک چین ضرورت داریم. این مسئله درد میشه، مسئله اقتصادی در صد برنامه قرار داره، علاوه در همکاری ها در قسمت امنیتی در امنیت منطقه و مسئله فرهنگی هم رو شامل می باشه.
آیا چین متمایل هست که در بخش مثلا تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک بکنه؟ آنچه که شما در جریان هستید، مثلا رئیس جمهور کرزی میگه که پس از سال 2014 ما به 4.1 میلیارد دلار نیاز داریم، بحثی که در کنفرانس شیکاگو برجسته بود.
مشخصا ما بحث تقویت نیروهای امنیتی افغان با جمهوری چین در میان نمیگذاریم و نگذاشتیم، به خاطر اینکه هدف کلی عبارت از تأمین امنیت در منطقه است و در منطقه است که جمهوری چین با ما موافق است، و مبارزه با تروریسم که جمهوری مردم چین با ما موافقت داره، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان نایافته هم مسائلی است که جمهوری چین با ما موافق است. بنابراین مسائل کلی در پرنسیب با ما موافق است.
ایالات متحده آمریکا سال 2014 میلادی نیروهایش را از افغانستان بیرون میکنه. آیا خروج نیروهای آمریکایی و کمرنگ شدن نقش امنیتی نظامی ایالات متحده آمریکا به مفهوم پررنگ شدن نقش اقتصادی چین در افغانستان هست از نظر شما؟
یک مسئله که افغانستان همیشه روش تاکید کرده عبارت است در نظر گرفتن توازن در روابط است. ما روابط با همه کشورها داریم، با جمهوری چین روابط داریم، با کشورهای همسایه ما روابط داریم، ولی ما هیچگاه نخواستیم که روابط ما بر اساس روابط کشور دیگه با کشور دیگه استوار باشه، بلکه ما خود ما روابط با کشور داریم که یک روابط با داشتن روابط با کشور دیگه سرما نمیبینه.
مصاحبه بود با حامد علمی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در رابطه با واقعات مسمومیت در مکاتب دختران، 4 نفر در تخار دستگیر شدند که 1 نفر از این میان به گناه خود اعتراف کرده و گفته است با 1 شبکه تروریستی رابطه دارد. این در حال است که در 6 مورد 60 دختر امروز در مکتب دخترانه در تخار مسموم شدند. دیان احمدی گزارش می دهد.
مقامات محلی در ولسوالی فرخار ولایت تخار میگویند که این بار لیسه دخترانه ناهید شهید در این ولسوالی هدف دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان قرار گرفت. اولیای شاگردان از مسموم شدن دختران در این لیسه ابراز نگرانی کردند. دکتر افضل الله صافی رئیس سیاحت عامه ولایت تخار که همزمان با وقوع این رخداد به ولسوالی فرخار سفر نموده است، از محل این واقعه در 1 تماس تلفنی سمپاشی در این لسه را تایید کرد و گفت تاکنون بیش از 62 تن به شفاخانه بستری گردیده که بعد از تداوی مرخص شدند. دکتر صافی در مورد علائم این سمپاشی چنین گفت:
ولی مشخصا ما یک قسم سم در سهای مکتب میلیسیم به مشام آمه معلوم نیست دورت بشکل و زمی درختار شاید مواد حشراکش هم یک ماه پیش استفاد کنیم و کمک های لازم به مریضا صورت گرفته. وضعیت مریضا خوب است، کنترل.
سامانوال محمود الحسن اکرام شهیدزاده، آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی ولایت تخار، سمپاشی در مکاتب دخترانه در این ولایت را به تروریستان نسبت داد. آمر امنیت گفت که 4 تن افراد مشکوک را در پیوند با آن بازداشت کرده است. وی به ادامه صحبتهایش اضافه کرد:
4 نفر جوان بازداشت از طرف بخشها، صرف 1 نفرش اعترافات داره که او را نگاه کردیم. یک قسمت تقریبا 70% اعترافات داره، موادی که انتقال شده همکارایش هم معرفی کرده است.
این 6 مکتب دخترانه است که یک دنبال دیگر در ولایت تخار هدف سمپاشی قرار می گیرد. مسئولان ریاست صحت در تخار پس از مسموم شدن لیسه نسوان بشیرآباد پذیرفتند که در این مکاتب از مواد نوی زری استفاده صورت گرفته است. مقامات امنیتی می گویند که در پیوند با آن چند تن را بازداشت که 1 تن در مورد این سمپاشی اعتراف نموده است که با 1 شبکه تروریستی ارتباط دارد. عبدالجبار تقوی‌والی تخار میگوید که در پشت این حرکت سازمان‌های استخباراتی کشورهای منطقه به ویژه ISI پاکستان نیز دخیل میباشد.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. آزادی. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. حکومت افغانستان ادعای مقام های نظامی پاکستان مبنی بر موجودیت کمپ های آموزشی بلوچ های جدایی طلب در افغانستان را به شدت رد کرده است. جنرال عبیدالله خان، یک قماندان نیروهای سرحدی در بلوچستان پاکستان، به تازگی گفته از 10 کمپ آموزشی جدایی طلب بلوچ در افغانستان موجودند و از آنجا به ناامنی ها در بلوچستان دامن زده می شود. اما مسئولان اداره مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز این موضوع را رد کردند. جزئیات را در گزارشی از فریبا واحدی میشنوید.
شفیق الله طاهری، یکی از مسئولان اداره مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل ادعای پاکستان را به شدت رد کرد و گفت اگر نزد پاکستان آدرس این کمپ ها معلوم است، باید آن را با حکومت این کشور شریک سازد.
ما گفتم آدرس دقیق ندارن، آدرس بتن بر ما، در صورتی که اتر پایگاه ها و مراکز وجود داشته باشه که از طرف دولت افغانستان حمایت شوه و تامین شوه، لطفاً بر ما آدرس شو بگید. ما قطعا چنین پایگاه ها و مراکز را در خاک افغانستان نداریم و هیچ وقت اجازه فعالیت چنین پایگاه های تروریستی را نخواهد دادیم.
آقای طاهری میگوید از زمانی که حکومت افغانستان در ارتباط به موجودیت مخالفان مسلح در پاکستان ادعایی کرده است، تمام آدرس ها و تفصیلات در خصوص این مسئله را با جانب پاکستان شریک کرده است. این قماندان نیروهای سرحدی بلوچستان پاکستان که به روز شنبه در مورد وضعیت امنیتی بلوچستان سخنرانی میکرد گفت که کمپ های بلوچ های جدایی طلب در جنوب افغانستان موجودند و به گفته وی نیروهای بین المللی همچنان از این مسئله آگاهند. اما مقامات امنیتی افغان میگوید پاکستان این ادعایش را تا حال به اثبات نرسانیده است. در همین حال شمار از کارشناسان افغان این ادعای پاکستان را با وضعیت داخلی آن کشور دانسته، میگوید که پاکستان از این طریق تلاش میکند تا از آن نامه را منحرف سازد.
شش و 49 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ولسی جرگه افغانستان میگوید در مورد شناسایی آن از مقام های دولتی افغانستان و رسیهایی را انجام می دهد که در خصوص عملی کردن پروژه ها برای آمادگی غزنی به عنوان مرکز تمدن و ثقافت اسلامی به تفاوتی نشان دادند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه در جلسه امروز ولسی جرگه وزیران اطلاعات و فرهنگ و انکشاف شهری و والی غزنی را فرا خوانده بودند تا از آنان در این مورد معلومات دریافت کنند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بهامی شنوید.
ولسی جرگه افغانستان می گوید چندین سال برای آماده کردن غزنی در سال 2013 میلادی به عنوان مرکز تمدن و ثقافت کشورهای اسلامی زایه شده که عوامل آن باید بررسی گردند. ولسی جرگه افغانستان در همین رابطه وزرای اطلاعات و فرهنگ و انکشاف شهری و ولی غزنی را به جلسه عمومی روز یکشنبه این جرگه خواسته بود، اما اظهارات این مقام های حکومتی قناعت نماینده های مردم را فراهم نکرد. با گفته عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان، مسئولان مربوط در چند سال اخیر در این مورد بی تفاوتی کردند.
نتیجه این مجلس امروز طوری است که باید کمیسیون اختصاصی در ارتباط این موضوع عاملی که برای بی‌تفاوتی در اینجا انجام صورت گرفته و بی‌اعتنایی صورت گرفته، عاملین ایرا اینا در نتیجه بررسی یک گزارش دقیق به مجلس عمومی بیاره، ما و شما در یک روشنایی در این مورد تصمیم میگیریم.
آقای ابراهیمی گفت تا سال 2013 میلادی چند ماه دیگر باقی مانده و از حکومت افغانستان خواست برای تکمیل پروژه های بازسازی که در ولایت غزنی آغاز شده است تلاش بیشتر به خرج بدهد. در این حال موسی خان اکبرزاده والی غزنی نیز تایید کرد که در جریان چند سال گذشته به جز از چند پروژه بازسازی از سوی وزارت امور زنان و نهادهای محلی غزنی، سایر وزارت ها هیچ کاری را در راستای احیا و بازسازی شهر غزنی انجام ندادند.
بخش دوم کار که زیربنا است و مثل که گفتیم از سال 2007 تا به امروز یک وزارت غزنی را من حیث یک پروژه نگرفته. حالی مگر شما لیست بودجه‌ای را ببینید، شاید پیدا نکنید که یک وزارت به ارتباط غزنی حج و عقب یک مسجد گرفته باشه، وزارت فایدامه سره گرفته باشه، هیچ وزارت به ارتباط غزنی یک پروژه را نگرفت متاسفانه.
آقای اکبرزاده میگوید با آنکه در 3 سال اخیر سالانه 10 میلیون دلار برای غزنی اختصاص داده شده است، اما این پول‌ها بدون استفاده دوباره به خزانه دولت انتقال یافته است. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که این وزارت برای سال 2013 میلادی در ولایت غزنی 32 پروژه بازسازی آبدههای تاریخی دارد که کار بیش از نصف آن تکمیل شدند.
وکلای محترم، انشاءالله بازم هر غفلتی که از هر کس شده، حالا ما فرض میکنیم که همه این غفلت ها از ما، اما هنوز فرصت داریم. درد ما درد بزرگ است. غزنی یک مثال است، به زودی سر هرات می حال بیاید، سر مزار شریف می آید، سر گردیز بیاید و درس های آموختیم از نواقصی که بوده، از کاستی هایی که بوده، باز هم وقت و قدر کم نیست.
انتظار می رود در ماه آگوست سال 2013 میلادی تا مراسم در شهر غزنی این ولایت به عنوان مرکز تمدن و ثقافت کشورهای اسلامی اعلان گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نجیب الله کابولی که خود را یک عضو برجسته جبهه ملی افغانستان میخواند، این جبهه را به انجام کارهای خلاف منافع ملی افغانستان متهم کرده است. وی در کنفرانس خبری امروز گفت که حالا عضویت جبهه ملی را ترک نموده است. وی در بخشی از سخنانش گفت این جبهه اخیراً گردمایی را در تلاش برای تجزیه افغانستان به حمایت مالی کشورهای همسایه افغانستان در برخی از ولایات برگزار کرده است. اما سخنگوی جبهه ملی این اظهارات آقای کابولی را به شدت رد می کند. جزئیات را در گزارشی از مصطفی بشارت می شنوید.
یک عضو مهم پیشین جبهه ملی افغانستان از حکومت این کشور خواسته است که جلو فعالیت های این جبهه را بگیرد، زیرا به گفته وی جبهه ملی خلاف منافع ملی افغانستان تلاش ها را آغاز کرده است. این جبهه اخیراً از سوی احمد ضیا مسعود، سابق معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، حاجی محمد محقق، جنرال عبدالرشید دوستم و برخی دیگر از مقام های اتحاد شمال ایجاد گردیده است. نجیب الله کابلی، رهبر حزب مشارکت ملی، به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل ترک عضویتش را از این جبهه اعلام کرد و گفت که جبهه ملی افغانستان اهداف را دنبال میکند که به گفته وی به نفع افغانستان نمی باشد. آقای کابلی گفت که این جبهه تلاش دارد که افغانستان را تجزیه نماید.
ایام از زبان ما قبول کنین کمرایشان بودم، این جریان جدید به اصطلاح به نام جبهه ملی مردم افغانستان به طرف جنگ داخلی سوق میده. افغانستان به طرف تجدید سوق میتد. من نجیب کابلی که امرای محقق دوستم خصوصی داشتم یک و نیم ساعت نشست، برای ما گفتن بگذاری که بهانه است که ما پیری اول ولسوالا را والیا را میگیم که انتخابی شد، پسان در پشت ازی فدرالی و در پشت ازی اگر دیگر را نخواست ما تجزیه میخواهیم.
وی که با لحن تند صحبت میکرد گفت که جبهه ملی افغانستان در هفته گذشته با برگزاری گرد همایی در ولایت تخار، فاریاب و برخی از ولایت دیگر $500,000 امریکایی را برای جلب حمایت مردم در میان مقام‌های محلی توزیع کرده است. اما فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی اظهارات آقای کابلی را به شدت رد کرد و آن را بی اساس خواند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نگاهی به تحولات سوریه داریم. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد امروز خطاب به اعضای پارلمان کشورش سخنرانی کرد و گفت کشورش با جنگ واقعی روبروست که از بیرون دامن زده می شود. او مذاکره و گفتگو با مخالفان خود را که بیرون از سوریه در تبعید به سر می برند رد کرد. جزئیات درباره این سخنان بشار الاسد را در گزارشی از امید مرزبان می شنوید.
رئیس جمهور بشار الاسد در سخنرانی خطاب به پارلمان کشورش امروز گفت سوریه با جنگ واقعی روبروست که از بیرون دامن زده می شود. بشار الاسد گفت در مبارزه با تروریسم هیچ سازش یا معامله نخواهد کرد. فقط می خواهم بگویم زمانی که این وضعیت را تروریسم تعریف می کنیم دیگر درباره چهار چوکات سیاسی داخلی حرف نمی زنیم. ما اکنون از بیرون با یک جنگ واقعی روبرو هستیم. برخورد با یک جنگ نسبت به برخورد با مسائل داخلی متفاوت است. این نکته باید واضح شود. اسد نقش حکومت را در کشتار بیش از 100 تن در شهرک هوله رد کرد و این عمل را یک جرم زشت خواند.
الحقیقه حتی الوحوش لا تقوم.
در حقیقت یک موجود وحشی هم نمیتواند آنچه را که ما مشاهده کردیم انجام دهد، مخصوصا کشتار جمعی را که در حوله دیدیم. فکر میکنم زبان عربی و یا هیچ زبان انسانی دیگر نمیتواند آنچه را توضیح دهد که ما دیدیم و به حیث مردم سوریه در جریان این دوره سپری میکنیم و تا زنده هستیم از وقوع آن شرمسار خواهیم بود. امیدوارم فرزندان و نواسه های ما این خاطره را فراموش کنند. می خواهیم از این بحران درس عبرت بگیریم، اما نمی خواهیم که تصاویر و احساس آن در جامعه ما باقی بمانند. وی گفت سوریه پس از زمان استعمار اکنون در دشوارترین وضعیت قرار دارد. پیام امروز بشار الاسد خیلی مشابه به سخنان قبلیش بود که همواره تروریستان را مسئول شورش های موجود در سوریه خوانده است. رئیس جمهور بشار الاسد گفت شماری از مردم بیکار سوریه در بدل پول در راهپیمایی های گروه های ضد حکومت سهم می گیرند. پس از کشتار بیش از 100 تن در شهرک هوله که در آن ده‌ها زن و کودک کشته شدند، این نخستین سخنرانی بشار الاسد است. در این سخنرانی اسد تاکید کرد که مذاکرات سیاسی به میزبانی حکومت جریان دارند، اما گفت حکومت با مخالفانش که در تبعید به سر می‌برند مذاکره نخواهد کرد. در همین حال به اساس گزارش‌ها مخالفان رژیم سوریه ادعا کردند که در جریان امروز هنگامی که بشار الاسد سخنرانی می‌کرد 5 تن در نقاط مختلف سوریه در نتیجه خشونت‌ها کشته شدند. سازمان اپوزیسیون موسوم به کمیته های هماهنگی محلی گفته است که این افراد در ولایت های حلب، حمص و حما کشته شدند. از سوی دیگر سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است از دو انفجار در حلب و دمشق خبر داد. این سازمان گفته است صدای یکی از این انفجارها در هنگام سخنرانی بشار الاسد در دمشق به گوش رسید. تایید این گزارش ها از سوی منابع مستقل دشوار است، زیرا حکومت از آغاز شورش ضد رژیم در ماه مارچ سال گذشته به بعد مانع ورود اکثر خبرنگاران خارجی به این کشور می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:58 دقیقه.
رادیو آزادی.
و حالا میپردازیم به نامه های شما که از طریق شرکت اتصالات و پیام های تلفنی خود فرستاده اید. مکت الله از ولسوالی علسای نوشته سران جبهه ملی باید بدانند که اینان مجرمان جرایم جنگی هستند، مردم از آنها حمایت نمی کنند و اینان افغانستان را ویران کردند و فروخته شدند و خلاف آرزوهای مردم افغانستان رفتار می کنند. مردم صلح می خواهند اما اینها مخالفت می کنند. شنونده ما مکت الله از ولسوالی علسای پیام تلفنی دیگری هم دارد در رابطه با اینکه سخنگوی وزارت معرف افغانستان میگوید بیشتر شاگردانی که مسموم میشوند از تأثیر آب و هوا مسموم میشوند و ما میپرسیم چرا در جاهای دیگر از تأثیر آب و هوا مردم مسموم نمیگردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی اروری و همکار تکنیکی هم سید عبدالقادر. شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.